بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این تذنیبون مرحوم آخون میگن که اگر وصف اخص مطلق باشه از موصوف، اینجا دارن که نزاع در این که آیا وصف مفهوم داره یا نه جریان پیدا میکنه. اگر وصف اخص مطلق باشه از موصوف، اکرم رجل العالم، این عالم وصف اخص مطلق از رجله، کل عالمین رجل، بعض الرجل لیس به عالم. پس وصف اخص مطلق از موصوفه. اینجا نزاع جریان داره، علتش روشنه، چون با انتفاع وصف موضوع سر جاش محفوظه، چون در مفهوم باید موضوع سر جاش بمونه، محفوظ باشه. خب علم باشه رجل هست، علم نباشه رجل هست. اینجا جای بحثه که آیا با انتفاع علم اکرام وجوبش منتفی میشه یا نه. و هاکذا اگر وصف اخص من وجه باشه، نه اخص مطلق، اخص من وجه باشه، باز اینم یه قیدم میخواد در اون فرضی که افتراق از جانب موصوف باشه نه از جانب وصف. توضیح میدن تو متن هست، افتراق از جانب موصوف باشه یعنی موصوف بمونه وصف بره. باز اینم قابل نزاع هست که آیا مفهوم داره نداره. اکرم رجل الابیض، خب اینجا ابیض وصف رجله، اخص من وجه، بعض رجله لیس به ابیض بل یکون اسود او اسفر، بعض الابیض لیس به رجل بل یکون فرض کن که چیزای دیگه، غرتاسن، حالا غرتاس که نه، بقرن، غنمن، سفیده دی. و بعض رجل ابیض مورد اجتماع داره و دو ماده افتراق داره. اگر افتراق از جانب موصوف باشه یعنی رجل باشه ابیض نباشه، اسود باشه، اینجا باز نزاع جریان داره که آیا با انتفاع وصف ابیض از رجل که رجل اسود شد وجوب اکرام منتفی میشه یا نمیشه. قابل نزاع، قابل طرحه، چون موضوع میمونه وصفه میره. این دو جا خون داره که لا اشکال که نزاع در این دو صورت جریان پیدا میکنه. سطر سوم رو ملاحظه کنید که من میگم ملاحظه کنید، یک جهتی داره. و اما فی غیرهی، آخر سطر سوم، و اما فی غیرهی. غیرهی یعنی چی؟ غیر این اخصی که ما گفتیم، ضمیر غیرهی او ضمیر به اخص برمیگرده، که اخص را ما دو قسمش کردیم، اخص مطلق، اخص من وجهی که ماده افتراق از جانب موصوف باشه. خب هر دو اخصن، ضمیر غیرهی به اخص برمیگرده. خب این ضمیر به اخص برمیگرده بسیار خوب. غیر یعنی چی؟ غیر اخص به کی میگیم؟ مراد از غیر اخص در این متن کیه؟ متوجه باشید این که از کدام ملاحظه کنید، خواستم اینو بگم. مراد از غیر اخص عبارت است از اون وصفی که در حقیقت اونی که هم وصف منتفی باشه، هم موصوف، هم وصف منتفی باشه هم موصوف. یعنی در حقیقت وصف اخص من وجه باشه ولی وضعیت به این گونه باشه که موصوف و وصف هر دو منتفی بشه. مثل چی؟ فی الغنم صائمت زکاتون. این از صائمه وصفه. نسبت بین صائمه و غنم عموم و خصوص من وجهه. بعض الغنم صائمتون، بعض الغنم لیست به صائمه بل تکون معلوفه، بعض صائمت لیست به غنم بل یکون ابلن و بقرن و فرسن. خب اینجا اگر وصف و موصوف هر دو منتفی بشن، مثل چی؟ مثل ابل معلوفه، موصوف غنم جاش ابل آمده، موضوع منتفی شد. وصف صائمه بود جاش معلوفه آمده. اینجا هم وصف هم موصوف هر دو منتفی هم. آیا اینجور جا هم نزاع جریان داره یا نه؟ یعنی آیا فی الغنم صائمت زکاتون اگر مفهوم داشته باشه دلالت دارد که لیس فی الابل المعلوفت زکاتون، اونجایی که نه وصف نه موصوف، یا نه دلالت نداره، اجازه بده، یا دلالت نداره بلکه ساکته. فقط دلالت داره که اگه غنم صائمه نبود زکات نداره. غنم اگه صائمه نبود، اما دلالت کنه که ابل معلوفه یا فرس معلوف یا بقره معلوفه زکات نداره، این دلالت رو نداره. خب اینجا این غیر که میگه، حاشیه ملاحظه کنید، حاشیه های مشکینی رو رحمت الله علیه، این غیر یادتون باشه مراد از غیر اینه، چون بعضی ها غیر رو تعمیم دادن به سه چهار قسم. ما یه شاهدی هم داریم از متن خود کفایه اواخر این صفحه تذنیب، اون نشون میده که مراد از غیر همین که عرض کردم. خب اینجا آیا نزاع جاری میشه یا نه؟ میگه اشکالون، نگاه کنید، فی غیرهی اشکالون، بعد داره که از هر روحو عدم جریانی. اینجا اظهر اینه که نزاع جریان پیدا نمیکنه. نزاع اونجای رمزش متوجه باشید، نزاع اونجاییست که موضوع باشه، وصف گایی باشه گایی بره، اما اونجایی که موضوع هم میره، خب به جای غنم ابل آمده، خب ابل چه ربطی به غنم داره؟ جمله فل غنم صائمت زکاتون نمیتونه دلالت کنه که لیس فل ابل المعلوف زکاتون، بله لیس فل غنم المعلوف زکاتون. او خوبه چون گفت فل غنم صائم زکاتون، اگه مفهوم داشته باشه یعنی غنم غیر صائمه، این غنم معلوفه، اما غیر غنم ابل معلوفه، فرس معلوف، او دال نیست دیگه. از هر پس عدم جریان نزاع. اما قیاس اونجا قرینه داره کاره،
داره که
اونجا قرائن تو کاره. یظهرو مما ان بعض شافعیه، از کنم که چه و فلان سطر بعد جریانو فیه، از بعض شافعیه از کلامشون ظاهر میشه. چی ظاهر میشه؟ که نزاع در این غیر که ما معنا کردیم در اینجا هم جریان داره. از بعض شافعیه کلامشون یظهر که این نزاع که مفهوم هست مفهوم نیست، در همین غیر که ما توضیح دادیم اینجا هم نزاع جریان داره. خب کجا کلام بعض شافعیه کجا؟ چون بعض شافعیه گفتن که فل غنم صائمت زکاتون، این یدل، این یدل على عدم زکات فی الابل المعلوفه. از این کلام معلوم میشه که اینا تو این غیر هم نزاع و دعوای مفهوم وجودن عدمن را جاری کردن دیگه، جریان دادن. خب این بعض شافعیه چرا این حرف بی اساس گفت آخه؟ غنم کجا و ابل کجا؟ خب فل غنم صائمت زکاتون خیلی خیلی هم زور بزنه و مفهوم داشته باشه، بگه چی؟ بگه لیس فل غنم غیر صائمه، ای فل غنم المعلوف زکاتون، همین مقدار دیگه. اما اونقدر قوی باشه، قدرت داشته باشه که بگه ابل معلوفه، فرس معلوف، حالا فرس کنه بقر معلوفه، اونم زکات نداره، این مشکله. پس چگونه بعض شافعیه این سخن بی اساس رو گفتن؟ گفتن که فی الغنم صائمه زکاتون هم دلالت میکنه که غنم معلوفه زکات نداره، هم دلالت میکنه که ابل معلوفه هم زکات نداره. اونجا که موضوع باشه وصف نباشه زکات نیست، غنم معلوفه. اونجا که نه وصف نه موصوف، اونجا هم زکات نیست، ابل معلوفه. و چرا گفته اینو؟ آخون میگه شاید علتش این باشه که اون بعض شافعیه از این فل غنم صائمه علیت منحصره فهمیدن، یعنی گفته که از این فل غنم صائمه زکاتون، این از صائمه را که آورده معلوم میشه تمام العله و کل العله و علت منحصر برای وجوب زکات اون صوم، یعنی چریدن آزاد تو بیابون، صوم با سین، چریدن آزاد تو بیابون، صائمه یعنی علفچر و بیابون چر دیگه، این که بیابون میره صحرا میره خودش میچره. خب این که انف گفت استفاده کرده که این صوم علت تامه و مستقله و منحصره وجوب زکاته. فوجوب الزکات یدور مدار الصوم. اگه اینه غنمن کانت صائمه ام ابلن ام بقرن ام چه، و اگه ملاک الا صومه اگر غنم باشه و صائم زکات داره، ابل باشه و صائم زکات داره، بقر باشه و صائم زکات، چون صوم علته. اگه صوم نبود هر کی میخواد باشه، غنم مألوفه باشه زکات نداره، ابل هم باشه زکات نداره. میگه ولعل این بعض شافعیه که اینطور گفته استفاده کرده از این وصف علیت منحصره را. خب الا علی آخون رو که آخون میگه، بعد میگه خب اگر اینه، خب آقای بعد اول خب یه خورده پرش میده بعد شافعیه رو کمکش میده که خب حتما علیت منحصره فهمیده، بعد بر میگه میگه خب اگر علیت منحصره فهمیده دیگه فرقی نمی کنه وصف اخص مطلق باشه نزاع جاریه، اخص منوج باشه افتراق از قبل موصوف نزاع جاریه، اخص منوج باشه افتراق از قبل صفت نزاع جاریه، مساوی باشه وصف نزاع جاریه، اعم مطلق هم باشه نزاع جاریه. چرا؟ چون فرض اینه که وصف علت تامه و مستقله و منحصره هست. یدور الحکم مدار الوصف وجودن و عدمن. وصف اگر باشه حکم هست، نباشه حکم نیست. پس باید این نزاع در همه وصف ها جاری بشه. پس چرا آقای شافعیه و دیگران وصف مساوی را از حریم نزاع بردن بیرون که سرش نشکن از محور دعوا، وصف اعم مطلق را از حریم نزاع کشیدن بردن بیرون که از معرکه به دور باشه، فقط تو حریم نزاع کی را گذاشتن؟ دوتا را. وصف یت منحصر باشد پس فرقی دیگه نیست. اگه نیست این آخر تذنیب 3-4 سطر مونده به آخر، اینا که میگم یادداشت باید بکنید که اینا مال کی هست، مال اشاره به کجاست. فلا وجه لتفصیل، این اشاره، این فلا وجه اشاره به کلام شیخ انصاری اعلی الله مقامه در تقریرات، که شیخ تفصیل داد فرمود اگر وصف مساوی باشد از حریم نزاع خارجه، اگر اعم مطلق باشه از حریم نزاع خارجه، اونی داخل در حریم نزاع که اخص باشه، اخص مطلق یا اخص منوج، افتراق از قبل موصوف، اخص اگر اخص مطلق باشه یا منوج افتراق از قبل وصف باشه باز محل نزاع نیست. این تفصیل شیخ آخون میگه اگر از وصف علیت تامه مستقله منحصره بفهمیم، این تفصیل مجال نداره دیگه، همه وصف ها میان تو دایره نزاع. خب شیخ که تفصیل داد، چرا تفصیل داد؟ اونو بگیم، تو متنم هست. شیخ گفته که اگر وصف مساوی باشه با موصوف، با انتفاع وصف چی میشه؟ موضوع منتفی میشه دیگه، جای مفهوم نیست که، وصف مساویه دیگه. اگر مثل ظاهر کن انسان، اگر وصف اعم مطلق هم باشه مثل ماشی و انسان، با انتفاع اعم موضوع موصوف که اخص منتفی میشه، اصلا موضوع نمیمونه.
و در مفهوم صحبت اینه که موضوع بمونه وصف بره. میگیم آیا با انتفاع وصف حکم موضوع با وصف دیگر میمونه یا منتفی میشه؟ خب در مساوی وصف که بره موصوف موضوع میره، در اعم مطلق وصف که بره موضوع میره. ماشی که نباشه انسانم نیست، زاهد که نباشه انسانم نیست. اما در اخص مطلق اونجا وصف میره موصوف میمونه. اخص منوج که ماده افتراق از قبل موصوف باشه وصف میره موصوف میمونه. این تفصیل شیخ، اینم علت تفصیل. آخون میگه این تفصیل وجه نداره. چرا؟ اگر وصف علت منحصره باشه، خود در همه این اقسام وصف نزاع جریان داره. اگر وصف علت منحصره نباشه، خب بنابراین لا فرقه بین این که وصف مساوی باشه از نزاع خارج، اعم مطلق باشه از نزاع خارج، اخص منوج باشه، افتراق از قبل وصف نموصوف از نزاع خارج. دیگه فرق بین این دو، این فرق فارق نداره. فصلون، آیا غایت مفهوم داره یا؟ پس تا اینجا روشن شد که عقیده آخون اینه که وصف مفهوم نداره. اونا که میگن مفهوم داره پنج دلیل اقامه کردن. الوضع، ایشون فرمود که نه ثابت نشد. لزوم و لغویه، فرمود نه لغویت نمیاد. قرینه عامه، فرمود نداریم انصراف اطلاق نداریم. اون قید احترازیت، فرمود نه احترازیت مفهوم درست نمی کنه. حمل مطلق بر مقید، فرمود نه حمل مطلق بر مقید مفهوم ساز نیست. همه رد کردیشون. حالا غایت چی؟ آیا غایت مفهوم داره یا نه؟ در این فصل غایت تا آخر فصل که بعدش استثناء، دو تا بحثه. یک بحث، هر دوم ادبی ان، خصوص اون اولیش، یک بحث این که آیا غایت داخل در حکم مقیا هست و محکوم است به حکم مقیا غایت، یا غایت از مقیا حکمن خارجه و داخل در حکم مقیا نیست. این بحثه. این بحث آخر فصل غایت میاد، آخر فصل غایت، صفحه 346 که اول صفحه، او آخر میاد. یه بحث در اینه که آیا غایت، این بحث او بحث بعدی که الان گفتم، او بحث ادبی کار مفهوم نداره، او منطوقه. این بحث مفهوم اینه، آیا غایت دلالت میکند بر ارتفاع حکم و انتفاع حکم از ما بعد غایت، یا دلالت نمیکنه؟ چرا ما بعد غایت میگیم؟ بنا بر اینکه خود غایت داخل در مقیا باشد. بعد میشه منطوق، غایت میشه منطوق، چیز هر منطوقه. بعد بحث میشه که آیا غایت دلالت میکنه که حکم مقیا و غایت که یکیه، از ما بعد غایت مرتفع هست یا نه؟ که اگه دال باشه مفهوم نباشه نه. مثالش عرض میکنم، اول عنوانشو بگم، این یه جور. یا نه، آیا غایت دلالت میکند که حکم مقیا مرتفع است از غایت و ما بعدش، این بنابر این که غایت از حکم مقیا منطوقاً خارج باشه. خب این بحث دوم، که این بحث دوم رو ایشون اول میکنه، بحث مفهومه. بحث اول رو که ما اشاره کردیم به خودش اشاره کرده، او رو آخر فصل میگه. ببینید حالا مثالش سر، حالا من البسته الى الکوفه، که بسته و کوفه هر دوش کوفه سرا شد به قول عوام. سر بغداد اون چیز بلخون صدام خبیث هر دو. بله حالا یک مثال عرفی، مثال شرعی، بله سم یا اتم و سیامه الى اللیل، و یا اینکه سر من قم الى تهران، جاده اتوبان هم که داره دیگه، سر من قم الى تهران. اینجا ما سه چیز داریم، یک مقیاست که میگه از قم سیر کن، مقیاس سیر از قم. دو غایت تهران، غایت الى تهران. و سوم ما بعد غایت. خب ما غایت تهران، ما بعد تهران کرجه، یا ما بعد تهران دماوند، یا ما بعد تهران فیروزکوه که میگن 22 درجه زیر صفره. اگه کسی جرأت کرد به تو اونجا. حالا علی کل حال پس یک مقیایی داریم، یک غایت و یک ما بعد غایت. اینجا سر من قم الى تهران دال است بر وجوب سیر، که این حکمه تا تهران. آیا این غایت که الى تهرانه دلالت میکند بر ارتفاع حکم یعنی وجوب سیر از ما بعد غایت، یعنی ما بعد تهران دلالت میکنه که بعد از تهران دیگه بازم سیر رو ادامه بده، یا نه عذر میخوام، آیا دلالت میکنه که بعد از تهران دیگه وجوب سیر نیست اون ادامه بده که مسلم نمیگه، آیا دلالت میکنه بر ارتفاع حکم یعنی وجوب سیر از ما بعد غایت بنابر اینکه خود غایت داخل در مقیا باشه، خود تهران داخل در مقیا باشه که وجوب سیره، که تهران هم سیرش واجبه ما بعدش، یا دلالت نمیکنه. اگه دلالت کنه بر ارتفاع وجوب سیر از ما بعد غایت، ما بعد تهران کرج دماوند، این مفهومه. اگه دلالت نکنه خب مفهوم نداره. یعنی آیا دلالت میکنه بر ارتفاع حکم از غایت و ما بعدش، بنابراین که غایت داخل در مقیا منطوقا نباشه، این میگیم تهران داخل در مقیا نیست، فقط سیر واجب است از قم تا دم دروازه تهران، دیگه تو تهران سیر وجوب نداره. آیا دلالت میکنه که حکم وجوب سیر از غایت که تهران ما بعدش که کرج و دماوند مرتفع، یا نه؟ این بحث اینه. بالاخره اینجا مسئله ذات و اقوال ثلاثه تو متن کفایه. یه قول میگه غایت مفهوم داره دلالت میکنه، یه قول میگه که مفهوم نداره مطلقا دلالت نمیکنه. قولیست از مرحوم آخون علیه الرحمه تفصیل و تحقیق که نه مطلقا دلالت بکند اینطور نیست، نفی مطلق مطلقا دال نباشد اونم نیست، بلکه من اون عنوانش میگم بعد تطبیق بدیم زودتر، بلکه غایت یا غایت حکم یا غایت موضوع. اگر غایت غایت حکم باشه دلالت میکند که این حکم بعد از غایت دیگه نیست، چون اگه غایت غایت حکمه، غایت نقطه پایان زندگی حکم، حکم هست 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 تا اینجا. اگه نقطه پایان و ختم عمر حکمه، و قطعا عرفن دال است که بعد از غایت دیگه این حکمه یموت، دیگه میمیره دیگه. همینشون ادعا تبادر میکنه، همین که میگه چه باید. و اگه غایت حکمه، اگه نه غایت، غایت موضوعه، یعنی غایت از حدود و قیود موضوع، نه حکم. حکم آزاده، حکم حد و غایت بهش نخورده، اونجا نه دلالت بر ارتفاع حکم از مابعد غایت نمی کنه. سر من قم الى تهران، این غایت موضوعه. چرا؟ موضوع اینجا چه سیره؟ سر، سیر، این سیر موضوعه. این من و الا آمدن که سیر را که موضوع مقید و محددش کنن. سیر من کذا الى کذا که نقطه شروعش این باشه، نقطه ختمش اون باشه، این سیر واجبون. این واجبون که حکم غایت نداره، این آزاده. سیر که موضوع مقیا شد به غایت، یعنی هم من قید سیره، هم الى قید سیره. سیری که آغازش اینه، پایانش اینه، این سیر یجب علیکه واجبون. اینجا نه، اینجا غایت مفهوم نداره. حالا تطبیق بدیم که زیاد دیر نشه وقت. تذنیبون لا یخفا انهو شن چنین است، لا شبهت فی جریان نزا فی ما اذا کان الوصف اخص من موصوفه ولو من وجه. این نشون میده که این اخص دو تاره میخواد بگه، ولو من وجه، یعنی میخواد اخص مطلق باشه یا نه اخص من وجه باشه. اما من وجهش فی غیر من وجهنه، اخص من وجهش فی مورد الافتراق من جانب الموصوف. اینه، همینطور ساده نگیریم. افتراق از جانب موصوف یعنی موصوف باشه صفت نباشه، این محل نزاعه. و هم اگه افتراق از جانب صفت باشه، او دیگه نزاعی نده که صفت نباشه، که دیگه محل بحث نیست، که موصوف نباشه، موضوع نباشه، که محل بحث نیست. نه، از قبل موصوف که موصوف باشه صفت بره. خب این جای بحثه، آیا با رفتن صفت از موصوف و موضوع حکم میره یا نه. و اما فی غیره، در غیر این اخص که گفتیم، غیرش یعنی چی؟ اون حاشیه نوشته، یعنی اونی که هم صفت منتفی هم موصوف منتفی، هر دو. خب ففی جریانه، ای ففی جریان نزا فیه، در این غیر اشکالون از هرهو عدمو جریان نزا. از هرهو دیگه یه قدر گیر داره آدم، این ضمیر رو به کجا ارجاع بده؟ از هرهو اشکالون یعنی محل اشکال، ازهر اشکال اینه. حالا اشکال ظاهرتر، اون بچه ظاهرترش اینه که مثلا جایی نشه. اینه، هم جریان مشکله، هم عدم جریان. اما خب عدم جریان که مشکله، این ازهر اینطور میشه. و انکانه یظهرو مما ان بعض شافعیه، اینجا را حتما دقت کنید و الا حتما گیر میکنید سر عبارت. ببینید من اون ترکیبش رو بگم، و انکان یظهرو، ای یظهر ضمیر مستتر که فاعل باشه نداره، ای یظهر فعل. بیایید سطر بعدی اون رو رها کنید، با سطر بعدی بعد از دو سطر آخرش داره چی؟ جریانه فیه و امکان، پیدا کردید دیگه، و امکان یظهرو جریانه فیه. این جریان بر فاعل یظهره، این داشته باشید تا بعد عبارت معنا کنید. و امکان یظهر، اگر چه ظاهر می شود، چی ظاهر می شود؟ اون چیش گذاشته، اون جریانو. از کجا ظاهر می شود؟ اون ازش اول میگه از کجا، بعد اون کی ظاهر میشه، چی ظاهر میشه، اون دو سطر بعد دیگه. اگر چه ظاهر میشه، از کجا ظاهر میشه؟ از اونی که، از اون سخنی که، مما، از اون سخنی که از بعض شافعیه نقل شد. خب اون سخن کجاست؟ چی گفته بعض شافعیه؟ حیث قال اون بعض، گفته چی؟ گفت قولنا فی الغنم صائمت زکاتون این یدل علی عدم زکات فی مألوفت الابل، که نه وصف هست نه موصوف. موصوف غنم بود جاش ابله، وصف صائمه بود جاش مألوف هست. خب یظهر از این سخنی که بعض شافعیه اینجا گفته، مثال ابل مألوفه را آورده، یظهر چی؟ جریانه، این جریان نزاع فیه، در این غیر، که نزاع در غیر هم جاری میشه. ولعل وجهه، این لعل وجه جریان نزاع در این غیر، یا ولعل وجه ما ان بعض شافعیه، این که بعض شافعی گفته جریان بهتره، بچه چی باشه؟ استفادت العلیت المنحصره منه ای من الوصف. خب اینه گفته آخون، میگه و علیه، اگر وجهش این باشه که شاد این باشه، و علیه بنابر این وجه که وصف علت منحصر باشه، فیجری نزا فی ما کان الوصف مساویان او اعم مطلقا ایزن. اینجا ایزن همون گونه که در اخص مطلق جاری میشه یا اخص من وجه جاری میشه، باید در اعم مطلق و در مساوی هم جاری بشه، اون بس علت دیگه. تو خب اشکال هست با آخون شده، آخون حرفش این اشکال کرده نه آجون با آخون، که اشکال هم شاید وارد باشه دیگه. از کنان که این که آخون میگه اینه، فیدل، فیدل این وصل الانتفاع سنخ الحکم اند انتفاع الوصل مطلقا، مساوی باشه، اعم مطلق باشه، خست مطلق باشه، خست من وجه باشه، چون وصل علت، علت که شد همه جا علته. البته خب از کلم اشکال با آخونده، فلا وجه لتفصیل، اشاره به شیخه، بینهما، یعنی بین کی؟ بین مساوی و عم مطلق از یک طرف، و بین ما اذا کان اخص من وجهن فی ما اذا کان الافتراق من جانب الوصف، که وصف در واقع موصوف هست، وصف هست موصوف نیست، افتراق من جانب الوصف، وصف هست موصوف نیست، که حتی اینجا حاشیه داره که باید بگه افتراق من جانب الوصف و الموصوف معن ابل مألوفه، چون اینجوریه دیگه. خب لا وجهه لتفصیل بین این دو،
این به انه بیان اون تفصیله، به انه بیان تفصیله. چرا تفصیل چیه؟ تفصیل چیه که لا وجهه؟ ای به انه بیان منفیست نه بیان نفیه، بیان لا وجهه نیست، بیان اون تفصیله که منفیه. تفصیل چیه؟ به انهو به این که شنچنین است، لا وجه شیخ گفته لا وجه لنزا فیه ما، وجهی به نزا در این دو کدوم مساوی و اعم مطلق نیست. چرا؟ معللن به عدم الموضوع، چون وصل مساوی که بره موضوع میده که موضوعی نیمونه که تا بحث مفهوم مطرح بشه، اعم مطلق که بره موضوع میده چون اعم منتفی بشه اخص منتفیه. و وست اظهار جریانی ان بعض شافعیه فیه، او تفصیل چیه؟ یه لنگه تفصیل لا وجه لنزا فیه ما بون اللد، یه لنگه دیگه وست اظهار، این لنگه دوم تفصیله، وست اظهار جریان چی؟ نظام از بعض شافعیه فیه در کی؟ در وصف اخص من وجهی که افتراق از جانب وصف و موصوف هر دو باشه. این تفصیل رو که شیخ دادن، این تفصیل وجهی نداره. اگه وصف علت منحصره هست خب همه جا علت دیگه، مساوی اعم مطلق اخص مطلق. اگه علت منحصره نیست خب همه جا نیست، مفهوم نداره. کما لا یخفا فتأمل جیدا. فصل حل الغایه فی القضیه تدل على ارتفاع الحکم، یعنی حکم مقیا، اما بعد الغایه، از ما بعد غایت ما بعد تهران. خب چرا از خود غایت هم نگفتی؟ میگه بناءً على دخول الغایه فی المقیا، که این بحث آخر فصل میاد اینجا اشاره کرده خودش بعد میگه، بنابر این که غایت داخل در حکم مقیا باشه، غایت تو منطوقه، جز محور و حوزه منطوقه، کی محل بحث میشه؟ ما بعد غایت. یا نه او انها و بعدها بنا ان علا خروجها، آیا غایت دلالت میکند بر ارتفاع حکم انها از خود غایت و از ما بعدش؟ این چرا؟ بنا بر خروج غایت از مقیا که منطوقه، که این بحث های داخل هست داخل نیست، این بحث بد میاد. اولا یا اصلا نه، غایت دلالت بر ارتفاع حکم نمی کنه، لا اما بعد الغایه بنابر اون مبنا، لا ان الغایه و ما بعدها بنابر این مبنا. ساکته ساکته. فیه خلافون و قد نسب الى المشهور الدلاله على الارتفاع. مشهور میگن غایت مفهوم داره، دلالت بر ارتفاع میکنه، حالا یا ارتفاع حکم از ما بعد غایت یا ارتفاع حکم از غایت و ما بعد، هر دو. و الى جماعت، باز نسبه الى جماعت، من هم سید مرتضی، من هم شیخ طوسی قدس الله نفسه از زکیه. چی نسبه؟ عدم و دلالت علیه، گفتن غایت دلالت علیه یعنی بر ارتفاع نمی کنه. تحقیق انهو از کدمیشون میگه غایت یا غایت حکم نقطه پایان عمر حکم، کل شیء حلال حتی تعرف انهو حرام. این حتی غایت دیگه، کل شیء حلال، این حکم چینج حلیته، حکم حلیته دیگه. میگه هر چیزی که مشکوک الحلیه و الحرمه است این حلالون، این حلالون و تلک الهلیه حکما، و تلک الهلیه که میگیم حلالون ظاهرن تبقا و تستمر و تستمر و تستمر تا کجا؟ حتی تعرف انه حرام، تا مرز علم به حرمت کی میمونه؟ حلیت ادامه داره. پس این غایت، غایت حکمه، غایت حلیته، نه غایت اون شی که موضوع حکم. این حکمه میمونه 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 تا زمانی که علم و عرفان به حرمت پیدا کنی. خب بعد از علم به حرمت دیگه بازم حلیت میمونه؟ نه دیگه. این دالست که حکم حلیت تنتفی ینتفی به انتفاع غایت، غایت که آمد دیگه اینم از بین میره. یا کلو شیئن طاهر تو متن ایشون اینطور داره، چون همه این رسائل کفایه، ولی حدیث کلو شیئن نظیفه، کلو شیئن نظیف حتی تعلم انه غذر، ولی کفایه رسائل کشن طاهر. بله الماء کلوه طاهر داریم، اما حدیث کلو شیئن طاهر نداریم، کلو شیئن نظیف حتی تعلم انه غذر. حالا اینم همینه، این حتی غایت این طهارته، این طهارت میمونه 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 تا علم به نجاست. غایت که آمد حکم منتفی میشه. انه اذا کان غایه، اگه باشد غایت به حسب قواعد عربی و ادبی غیدن للحکم، مثل کجا؟ کما فی قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی طرف انه حرام، یا کل شیء طاهر که اصل نظیفه حتی طرف انه قدر. اینجا کانت، این کانت غایه، دالتن الارتفاعهی، یعنی بر ارتفاع حکم، اند حصولها، ای اند حصول غایت، همین که غایت آمد نقطه پایان عمر حکمم رسیده دیگه. خود چرا؟ دو دلیلشو نقل میکنه. یک، لنسباق ذالک منها تبادر، به جهت تبادر ذالک این، یعنی ارتفاع حکم بعد از حصول غایه، این منسبقه، این متبادره، معها داره بله یا منها، منها از غایت. شما این کلام رو دست هر کس بده از این غایت استفاده میکنه که آقا این نقطه پایان عمر حکمه، این که آمد دیگه حکمه نیست دیگه، مفهومه. پس اولا تبادر، این و کن دلیل دومه، این کن اکبر انسباقه، لام لنسباق بسر کن در میاد، و کونهی یعنی ولکونهی غزیت تقییدهی بها. خب مقتضای تقیید حکم به غایت این ثمرش چیه؟ بس محصول تقیید حکم به غایت اینه که اگر غایت آمد حکم دیگه نیست. اگه بنا بود حکم بعد از غایت هم باشه، تقیید به غایت لغوه. به قول مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی اعلی الله مقام صاحب شرح کفایه، شاگرد آخوندم بوده، ایشون میگه غایت اگه حکم بعد از غایت هم باشه، پس این غایت حکم نیست، این غایت، چون غایت این خط پایان عمر حکم، غایت دیگه آخر دیگه. اگه بنا شد حکم بعد از غایت هم باشه، پس این غایت نیست، این وسطه، این وسط نه آخر. پس ذکر غایت لغو، لذا مقتضای تقیید حکم به غایت که این حکم غایتش اینه، یعنی خط آخر، آخر خط، آخر خط، و اگه اینه پس معلوم میشه بعد از اینجا دیگه حکم نیست. اگه بعد از اینم حکم باشه، پس این آخر خط نیست، این وسط خطه. و حرف خوبیه. از کنم که و به جهت بودن کی، ضمیر به کجا برمیگرده؟ و کون اون ارتفاع، بودن ارتفاع حکم بعد از حصول غایه، غزیته یعنی مقتضای، یعنی محصول نتیجه تقیید حکم است بها به غایه، و الا لما کانت ما جعل غایتن لهو به غایه، یا و الا لما کانه، نسخه بدل کانه داره چون ما جعل داره. اگر غایت، اگر بعد از حصول غایت حکم بمونه، حکم بمونه و بعد از غایت هم باشه، پس این غایت غایت حکم نیست، این آخر خط نیست، این وسط خطه. و الا یعنی اگر حکم، الا یعنی اگر، و ان لم یرتفع اون حکم بعد از حصول غایه بازم بمونه، لما کان ما جعل غایتا له بغایتن، این بغایه خبر کانه است، اون ما جعل اسم کانه است. لما کان اونی که قرار داده شد غایت لهو برای حکم، لما کان پس او بغایتن، پس او غایت نیست، آخر خط نیست، او وسط خطه. و هوه این مطلب که ما گفتیم که حکم مرتفع میشه بعد از حصول غایه به این دو دلیل، واضحون الى النهایه. و اما اذا کانت این غایه به حسب دیگه، این باشه که قید موضوع دارن دیگه، وقتم نیست دیگه، خواستیم بخونیم تا آخر نشد.